ساعت 17 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست. قوه قضاییه از اعدام 4 شهروند ایرانی به اتهام همکاری با اسرائیل خبر داد. مجلس و دولت ایران حل مشکلات معیشتی را راهکار پایان اعتراضات دانستند. و رئیس کمیسیون قضایی مجلس میگوید هیچ آماری از بازداشت شدگان وجود ندارد. خبرگزاری میزان که وابسته به قوه قضاییه ایران است، صبح یکشنبه از اعدام 4 شهروند ایرانی به اتهام همکاری با اسرائیل خبر داد. اسامی افراد اعدام شده حسین اردوخانزاده، شاهین ایمانی محمودآباد، میلاد اشرفی عطاباتان، منوچهر شهبندی بجندی اعلام و گفته شده آنها در ارتباط با همکاری اطلاعاتی با اسرائیل و آدمربایی و اخذ اعترافات ساختگی به اعدام محکوم شده بودند. میزان جزئیات بیشتری درباره اتهام افراد اعلام شده اعلام نکرده، اما چند ماه پیش رسانه‌های اسرائیل ویدیوهایی از بازجویی و اظهارات افرادی وابسته به سپاه پاسداران را منتشر کرده بودند که از انجام اقداماتی برای ربودن و قتل شهروندان اسرائیلی صحبت می‌کردند. همزمان با ادامه اعتراض‌ها در ایران، مجلس و دولت جمهوری اسلامی روز یکشنبه در یک جلسه غیرعلنی عامل اصلی وقوع نارامی‌ها را مشکلات معیشتی قلمداد کردند. نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس محور عمده موضوعات مطرح شده در جلسه غیرعلنی را مسائل اقتصادی و کمبود دارو ذکر کرد. این در حالی است که معاون امنیتی وزیر کشور منشأ اصلی اعتراضات کنونی را بی‌عدالتی اعلام کرده است. مجید میراحمدی با اشاره به حضور محدود معترضان بیکار در اعتراضات، تأثیر مشکلات اقتصادی بر بروز نارامی‌ها را ناچیز دانست. معترضان در جریان اعتراض‌های سراسری از جمله خواستار تغییر نظام جمهوری اسلامی شدند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با خودداری از ذکر آمار بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در این باره اعلام بی‌خبری کرد. موسی غضنفرآبادی روز یک شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تأکید کرد هیچ آماری از تعداد افراد بازداشت شده ندارد. بر پایه اسناد منتشر شده از بولتن محرمانه خبرگزاری فارس، در جریان اعتراض‌های جاری در کشور بیش از 29,000 تن بازداشت شدند. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی ضمن ارائه آمار متناقض از شمار جانباختگان اعتراضات از اعلام تعداد بازداشتی‌ها خودداری کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اعلام حمایت از فراخوان اعتراضات در آستانه روز دانشجو خواستار حضور مردم در خیابان‌ها شد. این شورا در بیانیه‌ای از فرهنگیان خواست در کنار دانشجویان و دانش آموزان قرار گرفته و حامی آنها باشند. تاکنون اقشار گوناگون برای پیوستن به اعتراضات و اعتصابات گسترده سه روزه از 14 تا 16 آذر اعلام آمادگی کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در بخشی از بیانیه خود از کشته یا بازداشت شدن شمار زیادی از آموزگاران در جریان اعتراضات خبر داده بود. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در نامه‌ای به جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، تعرض به زنان حین بازداشت و در بازداشتگاه‌ها را بخشی از برنامه سرکوب جمهوری اسلامی علیه زنان معترض و مبارز خواند و خواهان تحقیق درباره تعرض جنسی به زنان بازداشتی شد. در گفتگو با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در مورد دلایل نگارش این نامه پرسیدم.
از اونجایی که هفته گذشته شورای حقوق بشر تصمیم گرفت که یک هیئت حقیقت یاب برای رسیدگی به جنایاتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده در این اعتراضات به پردازه، من در واقع این نامه رو در اون چارچوب میبینم که خب وظیفه این هیئت اینه که جنایاتی که مرتکب شده رو روشون تحقیق کنند و مستندسازی کنند تا اینکه کسانی که عامل و عامل این جنایت هستند بتونن محاکمه بشن در وهله بعد. و مسئله آزار جنسی در زندان‌های جمهوری اسلامی خب یک مسئله است که در واقع سالها در این مورد صحبت شده، ولی شاید حالا به خاطر محدودیت‌هایی که وجود داره آنطور که باید مستندسازی نشده. و من فکر میکنم که خب خیلی مهمه، چون آزار جنسی مثل همراه با اعدام، با شکنجه، با کشتن معترضان در خیابان‌ها، اینا جنایات بین‌المللی محسوب میشن و هر کسی که شرکت داشته باشه باید پاسخگو باشه. و از اونجایی که اینا در به خاطر اینکه این جنایات بسیار گسترده و برنامه‌ریزی شده هستند، اینها شامل جنایت علیه بشریت میشن که در واقع شامل مرور زمان نمیشه. یعنی کسانی که در این جنایات شرکت میکنند تا زمانی که زنده هستند، هر چند سالشون که بشه، میتونند محاکمه شن، حالا چه در ایران آزاد یا در کشورهای دیگه‌ای که سفر میکنند. به همین دلیل خیلی مهم هست در این زمینه مستندسازی شه، کسانی که خودشون قربانی چنین جنایاتی هستند یا اعضای خانوادهشون با این هیئت حقیقت‌یاب وقتی که تشکیل شد همکاری کنند، اطلاعاتشون رو بفرستن، البته از طرق امن که این هیئت بتونه کارشو به پیش ببره. من فکر میکنم که یک پیام خیلی مهم میفرسته برای کسانی که تو این جنایات شریک هستند، که اونطور که خامنه ای میگه که آتش به اختیار و اینکه هر کار خواستید میتونید بکنید، اینطور نیست. جمهوری اسلامی همیشه در واقع برای همیشه به حکومتش مثل خیلی از حکومت دیکتاتوری نمیتونه ادامه بده. به غیر از اون هیچ جای دنیا بعداً جای امنی برای شما نخواهد بود.
آقای امیر مقدم، جمهوری اسلامی بارها در جریان اعتراضات، همینطور در سالهای گذشته هم از همین روشها استفاده کرده، چرا این کار رو میکنه؟
جمهوری اسلامی به هیچ اصول بشری پایبند نیست به جز حفظ نظام. اینکه اینها حاضرند هر کار بکنند برای حفظ نظامشون، این در واقع فکر کنم همه مردم ایران سالهاست که با تمام وجودشون لمس کردند و این رو میدونند. چیزی که خیلی مهمه اینه که مهمترین ارکان، در واقع مهمترین پایه قدرت این حکومت بر ترس بنا شده. یعنی اون ترسی رو که اینا میتونن ایجاد کنن در مردم، و از همین طریق است که یک اقلیتی که جمهوری اسلامی تشکیل میده تونستن روی 80 میلیون نفر حکومت کنند. بعضی وقتا درز بعضی از این در واقع بیانها، مثلا در مورد که حتی میشه مثلا به عنوان تهدید هم محسوبشون کرد که مثلا آزار جنسی در بازداشتگاه و اینا خب چیزایی است که به عنوان ابزار ارعاب جامعه استفاده میکنن، مثل اعدام، مثل شکنجه و هر چیز دیگه. به نظر من خب خیلی مهم است که مردم ایران پافشاری میکنن روی حقوق بنیادینشون، و در واقع دلیل این که مردم این حکومت رو نمیخوان همینه که اینها هیچ یک از حقوق مردم رو بهشون احترام نمیذارن. و حتی برعکس اون چیزی که ادعا میکنن که حالا مثلا از مسئله مذهب و اعتقاد و اینا، حتی به اون هم اینا اعتقاد ندارند. فقط مسئله نگه داشتن قدرتشون هست و اینا سعی میکنن با تمام این شیوه ها، شکنجه، آزار جنسی، کشتن مردم تو خیابون ها، اعدام، قدرت رو نگه دارند.
سپاسگزاریم از توجهتان. علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه ایران، گفت در سفر به مسکو طیف وسیعی از مسائل دو جانبه و بین‌المللی را با مقامات روس بررسی کرده است. همزمان محمود باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در تهران، پذیرای هیئت بلندپایه وزارت دفاع روسیه بوده و تاکید کرده مقابله با تهدیدهای مشترک و همکاری در حوزه منافع مشترک نیازمند رایزنی‌های بیشتر دو حکومت است. آنا رایسکایا درباره روابط ایران و روسیه همزمان با اعتراض‌های سراسری گزارش می‌دهد.
به گزارش ایرنا، به نقل از علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه ایران، که جمعه طی سفر از پیش اعلام نشده به مسکو با سرگی ریابکوف همتای روسش دیدار کرد، طرفین ضمن مرور روابط دو جانبه در چند ماه گذشته سازوکارهای را برای پیش برد مناسبات تعیین کردند. او تشریح کرد سوریه، افغانستان و چارچوب 3+3 برای حل مسائل قفقاز از زمینه‌های همکاری بسیار خوب روسیه و ایران است و به گفته وی مقامات دو کشور در کنار تعاملات روزافزون سیاسی و امنیتی به دنبال بسترسازی تحکیم مناسبات تجاری اقتصادی دو جانبه هستند. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده دیپلمات‌های روس و ایرانی توجه ویژه به احیای برجام داشتند، اما علی باقری‌کنی نماینده ارشد ایران در مذاکرات برجامی بدون اینکه حرفی از این توافق اتمی زده باشد در جمع‌بندی نتایج ریزنی‌های خود در مسکو به خبرنگاران گفت:
مجموعه از مناسبات دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی که مورد توجه تهران و مسکو بود مورد بررسی قرار گرفت، دیدگاه‌ها مبادله شد و زمینه‌های بیشتر همکاری ایران و روسیه در این حوزه‌ها مورد تأکید دو طرف قرار گرفت.
در ادامه رفت آمدهای فشرده مقامات روسیه و ایران، وحید جلال‌زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی یک شنبه برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی و دیدار با مقامات روس به مسکو سفر کرد و از سوی دیگر الکساندر فامین معاون وزیر دفاع روسیه برای شرکت در چهارمین نشست کمیسیون مشترک همکاری های نظامی با ایران عازم تهران شد. اعلام شده توسعه همکاری های دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی در چارچوب منافع ملی دو کشور با هدف مقابله با تهدیدهای مشترک طی دیدار این مقام روس با محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران مورد بررسی قرار گرفت. انستیتوی مطالعات جنگ، پژوهشگاه مستقر در واشنگتن که روزانه اخبار اوکراین را پیگیری میکند، در تازه ترین گزارش خود احتمال داد افزایش کمک های تسلیحاتی ایران به روسیه ممکن است محور ریزنی های نظامیان روسیه و ایران باشد. میخائیل پریتولا، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید که دیدارهای اخیر مقامات روس و ایرانی میتواند هم از قبل برنامه ریزی شده باشد و هم به مسائل داغ روس بپردازد.
هرچه تنش‌های روسیه و ایران با غرب بیشتر باشد، اتحاد دو کشور محکم‌تر می‌شود. اما طرف‌های این اتحاد کاملاً از ضعف‌ها و مشکلات هم آگاهند. به همین دلیل مسکو و تهران همپیمانان راهبردی نیستند. ایران می‌خواهد از ضعف روسیه سود ببرد و اقلام مورد نیاز خود مانند جنگنده‌هایی که از مدت‌ها پیش در پی خرید آن بود را به دست آورد و یا تجهیزات مورد نیاز روسیه را به این کشور صادر کند. بیشک روسیه به حمایت‌های تسلیحاتی ایران نیاز دارد و اعزام معاون وزیر دفاع روسیه به ایران همزمان با سفر وزیر دفاع روسیه به بلاروس نشان می‌دهد کرملین از اهداف خود در اوکراین منصرف نشده و احتمالاً گسترش تهاجم نظامی علیه اوکراین با مشارکت متحدان خود را برنامه ریزی می‌کند و در این تدارکات برای ایران نیز نقش مهمی در نظر گرفته شده.
همزمان با ریزنی های فشرده مقامات دیپلماتیک و نظامی روسیه و ایران، نماینده ویژه آمریکا گفت واشنگتن به جای تمرکز بر احیای برجام، بر حمایت از اعتراض های داخلی در ایران و کمک های تسلیحاتی این کشور به روسیه متمرکز است. رابرت مالی شنبه طی یک نشست پرسش و پاسخ در روم ایتالیا گفت یکی از محورهای مورد توجه دولت جو بایدن بازدارندگی و اخلال در ارسال تسلیحات ایران به روسیه است. پس از دو ماه حملات گسترده روسیه با پهپادهای انتحاری ساخت ایران، بیش از دو هفته است که شاهد 136 در اوکراین دیده نشده. اما کیف و متحدان غربیش نگرانند روسیه برای حمله جدید آماده می شود و گزارش ها از توافق درباره ارسال پهپادهای بیشتر و موشک های بالیستیک ایرانی به روسیه خبر می دهد. مسکو و تهران این گزارش ها را تکذیب کردند و ایران مدعی است که برای کمک به پایان جنگ در اوکراین تلاش می کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و آخرین خبر این که علی کریمی، فوتبالیست سرشناس، در پاسخ به طرح قوه قضاییه برای زیر نظر گرفتن رفتارهای جامعه بر ادامه فعالیت معترضان تا دستیابی به هدف تاکید کرد. دادستان کل ایران به تازگی با تایید خبر تعطیلی گشت ارشاد گفته بود قوه قضاییه نظارت بر کنش‌های رفتاری در جامعه را ادامه می‌دهد. محمد جعفر منتظری درباره ماهیت رفتارهای جامعه و چگونگی واکنش قوه قضاییه به آنها توضیح بیشتری نداد. در واکنش به این اظهارات علی کریمی نوشت که ما هم برای هدفمان ادامه خواهیم داد. در ادامه اعتراضات اقشار وسیعی از جامعه از اعتراضات 3 روزه‌ای که قرار است از 14 شروع شود اعلام حمایت کرد. سپاسگزاریم از توجهتان به این بخش خبری.